أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله در این شب عزیز یکایک ما رو مورد محبت و لطف و عنایت خاص سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و ثنا قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از توجهاتی که انسان بعد از کسب توفیقات باید داشته باشه این هست که بر حفظ اون دستاوردها باید تلاش کنه و سرمایه گذاری برای نگهداری از اون دستاوردها داشته باشه. بالاخره شب جمعه بر انسان میگذره و توفیق مناجات پیدا میکنه، توبه میکنه، اون چه به انسان میدن در شب جمعه باید حفظ کنه تا در شب جمعه دیگر اضافه بشه برش. اگر رمضانی بر انسان میگذره، شب قدری میگذره، خلاصه به دست آوردن سرمایه ها چیزیست و حفظ و نگهبانی او چیز دیگری. عرض کردیم رزق های ماه رمضان فراوانند، طهارت نفس و توفیق به قیام در شب و شب زنده‌داری و سحرخیزی و تلاوت قرآن و بهره‌مندی از انس قرآن و امثال این رزق هایی که در ماه رمضان هست. این توفیقات به دست آمده انسان باید تلاش کنه این سرمایه ها از دست نره. نکته اولی که در باب شب عید فطر باید بهش توجه داشت این است که در شب عید فرمودن به اندازه‌ای که در کل ماه خدای متعال آزاد میکنه از جهنم، در این شب خدای متعال آزاد میکنه. شب فوق العاده است. انشاءالله مواظب باشیم این شب و روز از ما گرفته نشه، مراقب این شب و اعمالش باشیم و به خصوص از اعمال مهم این شب توجه به سید الشهدا، از اعمال فردا همینطور و از اعمال مهم اعیاد اربعه اسلام، این چهار تا عید یعنی فطر و قربان و جمعه و حتی قدیر، اینها از اعمال مهمش میدونید. دعای ندبه و توجه به وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. این اعمال و خلاصه متوجه مواظب باشیم که از دست نره، یعنی اینجور نباشه ماه رمضان تمام شد غفلت کنیم. این شب و روز عید خاتمه ماه رمضان و شاید خلاصه حاصل ماه رمضان در شب عید فطر و روز عید فطر به انسان میرسه. پس یکی مراقبه بر شب عید فطر و روز عید فطر هست که غافل نشیم از این شب و روز. این نکته اول. و اما نسبت به بعد از عید فطرم دیدید مثل مرحوم سید ابن طاووس دستور میدن که خلاصه خودتون رو آماده کنید برای سال بعد انشالله. در دعای وداع ماه رمضان هم خوندید در امروز یا دیشب که خدایا ما رو برای ماه رمضان آینده نگه دار و از همین الان ما رو آماده کن که از ماه رمضان بعد بتونیم بهره‌مند بشیم. بنابراین یک نکته همین است که مراقبه کنیم از فردای ماه رمضان انشالله برای ماه رمضان بعد و شب عید فطر بعد. اگر کسی بخواد بهره‌مند بشه بعد از یک سال قبل خودش رو آماده کنه. انشالله برنامه ریزی کنیم برای ماه رمضان بعدی. و اما نسبت به اون سرمایه هایی که به دست آمده در ماه رمضان برای حفظش چه باید کرد؟ اولین نکته‌ای که لازمه این انسان توجه کنه چیزی به دست آورده. آدمی که اهل حساب و کتاب نیست، نمیدونه چی تو دخلش هست، کالاهای قیمتی که داره نمیشناسه، در معرض خطره دیگه، چون دشمن این کالاها رو میشناسه و من نمیشناسم و او هم اتفاق رو همین کالاها کمین میکنه. هیچ وقت شیطان رو اون اعمالی که خیلی ارزش نداره، سرمایه هایی که خیلی ارزش نداره، سرمایه گذاری نمی کنه. لذا عنایت کنید اگر یه جایی دیدید شیطان هجوم آورد و وسوسه شدید کرد، بدونید همونجا خبریست. اگر شما شبها بیدار میشید، یه شبی دیدید شیطان خیلی هجوم آورده که شما بخوابید، بدونید همون شب خبریست. اگر شما عادت دارید زبانتون رو حفظ میکنید، یه جایی شیطان خیلی وسوسه میکنه بر غیبتی بر گناهی، بدونید هر چی خیر است تو همون عمله، چون شیطان اونجایی تحریک میکند که خیلی مهمه و اتفاقا خیلی جاها رو میشناسه که حالا این گنجینه های مهمی که در انتظار انسان هست کجاست، همونجا کمین میکنه. پس نکته اول اینه که ما باید بفهمیم که سرمایه‌ای به دست آوردیم. کسی که غافل از سرمایه خودش هست، طبیعیه که این سرمایه‌اش در معرض خطره، از دست میره. اگر کسی نفهمه تو ماه رمضان چه چیزهایی بهش دادن، طبیعیه به راحتی این سرمایه رو از دست میده. نکته دوم این است که خب حالا اگر فهمید چه چیزی بهش دادن، باید برنامه‌ریزی کنه برای مراقبش. خیال نکنه که این سرمایه دشمن ندارد. اتفاقاً شیطان بیرون ماه رمضان ایستاده که هر چه انسان در ماه رمضان به دست آورد از انسان بگیره. شیطان بیرون حرم امام رضا منتظره شما برید بیرون هر چه کسب کردید ازتون بگیره. بیرون نمازتون منتظره، از نماز که میاد بیرون میخواد همه السلام علیکم نگفته نماز آدم رو بگیره. بنابراین نکته دوم این است که توجه داشته باشیم که این دستاوردهای ما دشمن جدی داره و دنبال این است که این سرمایه ما رو از ما بگیره. حالا اگر این توجه پیدا شد، آدم باید برنامه ریزی کنه بره حفظش. یکی از برنامه ریزی ها مراقبه و محاسبه دائمی است. آدم دائما اهل محاسبه باشه، آخر شب دارایی های خودش رو حساب کنه، مثلا ببینه آیا اون حالی که تو نافله شب در ماه رمضان داشت از دست داده، حال نماز صبحش، بیداریش، مناجاتش، میل به روزه. اگر اهل محاسبه دائمی بود، مراقبه دائمی بود، میتونه از این سرمایه مقدار نگهبانی بکنه. وقت گاهی اوقات هم اینجوریه که آدم با هرچی محافظت همی که میگذاره خودش توانایی حفظ سرمایه رو نداره، باید حتما یه پناهگاهی برای سرمایه‌اش پیدا کنه. مرحوم سید طاووس در اعمال شب نیمه شعبان در اقبالینو دارن، میگن وقت سحر اعمالتون رو به امام زمان عرضه کنید و از طریق امام زمان به خدا عمل رو تحویل بدید. ماه رمضان هم همینطوره. انسان خوبه اعمالشو که ما نمیتونیم حمایت بکنیم در حفظ خدای متعال، در حفظ امام زمان قرار بده. مثل اینکه شما وقتی سرمایه‌تون زیاد میشه دیگه خودتون نمیتونید حفظ کنید، میذارید تو بانک دیگه که حفظ بشه، محفوظ بمونه، چون نگهبان داره. اگر کسی میخواد سرمایه هاش از دست نره، باید اینها رو بسپره به خدای متعال. دعاها رو دیدید فراوانه در شب و روز خونده میشه که انسان خودش رو، سرمایه هاش رو، اهل بیتش رو، دارایی هاش رو، دوستانش رو، اقوامش رو میسپره به خدای متعال از شر شیطان. بنابراین اینم اگر میخواید سرمایه هاتون محفوظ باشه، یه راهش اینه که انسان این سرمایه ها رو هم بشناسه، هم خودش مراقبه کنه، هم بسپره به دست وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا تا حفظه براش بگذارن، حمایت بکنن از انسان. و الا این شیطان با توانایی ها و مهارت هایی که داره هر چه کسب کرده باشید در کوتاه در این مدت از انسان میگیره. میبینید هنوز فردای عید فطر نشده دیگه اون حال نافل شب نیست، نماز اول وقت، تلاوت قرآن، اینو از دست انسان گرفته میشه. و یکی هم یه برنامه ریزی جزئیه که خود انسان داشته باشه، مثل این که فرض بکنید اگر روزه میگرفته با این روزه خداحافظی نکنه تا سال آینده. در روایات دیدید فرمودن در هر ماه از مستحبات خیلی مؤکده 3 روز رو روزه بگیرید، پنجشنبه اول ماه قمری، پنجشنبه آخر ماه قمری، چهارشنبه اول دهه دوم. از همکنون آدم برنامه ریزی کنه این 3 روز در ماه رو داشته باشه، که در روایات داره اگه کسی این کار رو بکنه 3 روز آخر شعبان رو هم روزه بگیره، این به منزله کسی است که در تمام سال روزه بوده. خدای متعال روایات متعدد داره، اینو به منزله روزه همه سال به حساب میاره. هزار رو این تأکید داشته باشید، انشالله اون اعمالی که انجام دادین این تمرین ها رو هم ادامه بدید. اگر تلاوت قرآنی بوده روزی 1 جز، 2 جز، 5 جز، هر چه تلاوت میکنی یه دفعه رها نکنیم بره تا ماه رمضان دیگه، سعی کنیم به همون مقدار یا لااقل یه مقداری کمتر. اگر در ماه 3 تا قرآن خوندیم ماهی قرآن رو انشالله در ماهای دیگه هم تلاوت بکنید. بس یکی هم برنامه ریزی است. و مهمتر از اینا 2 چیزه. یکی این است که انسان اگر اهل تقوا بود، یعنی دستورات خدا رو رعایت کرد، خدای متعال به او حالت ذکر میده، توجه میده، و این توجه موجب میشود که سرمایه‌هاش از دسترس شیطان محفوظ میمونه. خدای متعال در قرآن میفرماید که ان الذین تقوا، اونهایی که از قبل تقوا به خرج دادن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وقتی طائف شیطان اینها رو مس میکنه به جای اینکه غافل بشن متذکر میشن و به بصیرت میرسن. این آیه مفادش این است که شیطان دوروبر انسان حتی دوروبر متقین میچرخه، گردباد براشون درست میکنه، گاهی بعضی ها گاهی نسیم میبره شیطان مثل پرکاه، اونایی که محکم ترن براشون گردباد درست میکنه، فتنه های بزرگ درست میکنه، امواج بزرگ، وسوسه های زیاد، لشکریان زیاد. گاهی در روایات داره برای یه مؤمن به اندازه 2 قبیله بزرگ لشکر گسیل میکنه که این مؤمن رو زمینگیر کنه. عنایت فرمودین اون وقت اونهایی که متقی هستن شیطان بیشتر روشون سرمایه گذاری میکنه، میدونه با یه نسیم و با یه وسوسه و با یه تعریف و با یه تکذیب از جا کنده نمیشن، طوفان دورشون، گردباد دورشون درست میکنه که اینا رو از جا بکنه. قرآن میفهمد ان الذین اتقوا، اونهایی که از قبل تقوا پیشه کردن، حدود خدا رو مراعات میکنن، اونجایی که شیطان گردبادش رو میفرسته و مس میکنه اینها رو، میدونید اون لحظه مست شیطان لحظه آلودگی انسانه دیگه، چون آلوده است، اگر دستش به انسان رسید، به مال انسان، به هر چی برسه نجس میکنه. متقین اینجوری هم وقتی که شیطان گردبادش رو میفرسته به جای اینکه اینا تو گردباد اسیر بشن، همین که مستشون میکنه فاذا هم مبصرون، متذکر میشن. اون تقوایی که رعایت کردن، اون تقوا موجب میشود که در لحظه خطر که شیطان بهشون هجوم میاره تو اون لحظه غافل نباشن و متذکر باشن. دیدید اگه انسان یه سرمایه مهم می داشته باشه، یه گنجی، یه عتیقه، خودش هم ممکنه ندونه چقدر قیمتیه، ولی اگه دید هی کارشناسا، عتیقه شناسا، عتیقه فروشا میان سراغش، میفهمه این چیز قیمتیه. به جای اینکه اینو مف از چنگ بده، همین که دید آدم های عتیق شناس های اومدن میپرسن، میفهمه یه چیز عتیقه گران قیمته، حفظش میکنه، به راحتی از دستش نمیده. مؤمن اینجوریه، وقتی شیطان هجوم آورد میفهمه یه خبری است. اونجایی که خیلی هجوم میاره که امشب نرو جمع کران، امشب نرو حرم امام رضا، امشب نرو حرم حضرت معصومه، میفهمه امشب یه خبری است. لذا هرچی او فشار آورد میفهمه خبر بیشتر اینجاست، لذا بهرمند میشه. به جای اینکه شیطان بهرمند بشه، اتفاقا مؤمن از هجوم شیطان میفهمد که کجا بیشتر باید سرمایه گذاری کنه، به عکس میشه کار. او خودش آدرس گنج رو به مؤمن میده وقتی هجوم میاره. انسان انسان متقی وقتی شیطان هجوم میاره که اینجا عصبانیشو میفهمه، اتفاقا همینجا نباید عصبانی بشه، با تمام وجود مقاومت میکنه، وقت بعد بهرش هم میبره. چون عنایت کنید یه جاهای انسان اگه یه بار جلو غضب خودش رو گرفت، کارش تا آخر عمر دیگه تمام، خدای متعال بارشو میبنده. یه جایی اگر چشمتو بستی دیگه خدای متعال عبورت میده از این فتنه ها، کلاست عوض میشه. همون جا جاییست که شیطان هجوم میاره. مؤمن از هجوم شیطان میفهمد که همینجا باید بیسته، خطر همینجاست، همینجا محل فیض خداست. یا اگر یک گناهاییست انسان اگر لغزید دیگه برای همیشه سقوط میکنه، دیگه از چشم خدای متعال میفته. فرمود خدای متعال اون گناهی که غضبش رو برمیانگیزه پنهان کرده، لذا از همه گناه ها اجتناب کنید که به اون گناه مبتلا نشید. یکی از راه های شناخت اون گناه هجوم شیطان. مؤمن میفهمه اونجایی که شیطان خیلی هجوم میاره، همینجا اگه لغزیدی دیگه سقوط کردی. پس بنابراین یکی از راه هایی که انسان بتونه دارایی های خودش رو حفظ کنه این است که از پیش حدود الهی رعایت کنه. اونایی که حدود الهی رعایت میکنن، تو لحظه ای که شیطان میخواد اونها رو در محاصره قرار بده و با گردباد خودش اونها رو اسیر بکنه، تو لحظه مست شیطان متذکر میشن، خدای متعال اونها رو متذکر میکنه و به عکس بهرمند میشن. خب بالاخره این سرمایه هایی که به دست میاد هم قیمتی است، هم دشمن داره و آدم باید مراقبه کنه. یه مواقعی بالاخره شیطان دستبرد میزنه، سرمایه رو میگیره. انسانی که عادت کرده بود به نماز شب بیدار میشه، نماز شب قضا شده، خدایی نکرده نماز صبح افتاده لب آفتاب، آدمی که نماز صبحش اول وقت میخون، این چه باید بکنه؟ این یه روایتی است که در بهار مرحوم مجلسی نقلش کردن، یادم نیست از کافی بود یا از کتاب دیگر، الان تو خاطرم نیست. من از بهار مجلسی یادم این حدیث که آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کردن یا رسول الله، ما وقتی در محضر شما هستیم، در خدمت شما هستیم، حالات خوبی برامون پیدا میشه، بی علاقه به دنیا میشیم، مشتاق عالم آخرت میشیم، بی قرار در دنیا میشیم، ولی از شما فاصله میگیریم، میریم دنبال زندگیمون، بازار، کسب و کار، هم نشینی با اهل و فرزندان خودمون، اون حالات معنوی از دست میره، دوباره رغبت به دنیا پیدا میکنیم. آقا ما منافق نیستیم، درو نیستیم، پیش شما حالتی داریم، پشت سر شما حالت دیگر. حضرت فرمودن این نفاق نیست، درویی نیست، ولی یه خطر دیگه شما رو تهدید میکنه و اون خطوات شیطان، زاکه خطوات شیطان. خطبه یعنی قدمهای پنهانی که یک سارق بر میداره برای این که بیاد پنهانی سرمایه شما رو ببره، و اون قدمهای پنهانی شیطانه، رد پای شیطانه، آرام آرام بدون این که بفهمید این سرمایه ها رو از شما میگیره، بعد یه دفعه میبینید آدم شد مثل اول خودش، نماز خونده، حالات خوشی بهش دست داده، هنوز نماز بعدی نیامده این نماز از دست میره، زیارت امام رضا آمده هنوز به نوبت زیارت بعدی نرسیده، همه رو از دست میده، خطوات شیطان. بعد حضرت یه نکته رو فرمودن لو انتم تدومون علی ما وصفتم علیه، اگر اون حالاتی که وصف کردید در نزد من دارید که تجلیات حال نبی اکرم دیگه، آدم محضر حضرت قرار میگیره از اونجا میاد، حالاتی که تو حرم امام رضا پیدا میکنید فیض حضرت دیگه، محضر حضرت اینجوری است، هر کسی به اندازه خودش بهره مند میشه. فرمود اگه اون حالاتتون رو حفظ میکردید لصافحتکم الملائکه ولمشیتم علی الماء، ملائکه با شما مصافحه میکردن، رو آب را میرفتید، عالمتون یعنی عوض میشد، عالم ملائکه میشد، درست حالات ملائکه رو پیدا میکردید، همنشین ملائکه میشدید. بعد حضرت یه نکته ای رو توضیح دادن. پس نکته اول اینه که انسان حفظ بکنه حالات، میای حرم امام رضا حفظ بکن این حال رو، اگر مداومت کنی درهای ملکوت عالم بروتون باز میشه، با ملائکه همنشین میشید، باتون مصافحه میکنن، امثال اینها. و بعد حضرت یه نکته رو تذکر دادن، ولی اگر یه موقعی شیطان به شما هجوم آورد، راه حل اینه تواب باشید. تواب یعنی اون کسی که کثیر التوبه است. ان الله یحب التوابین. هر خطایی ازش سر میزنه بلافاصله توبه ای داره، غافل از معصیت و گناه خودش نیست. تواب یعنی همچین آدمی. اگر کسی اینجوری شد که در کنار هر لغزشی بلافاصله متذکر میشه، به تعبیر قرآن و اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، اونایی که وقتی اسیر شیطان شدن بلافاصله متذکر حضرت حق میشن و لذا بلافاصله استغفار میکنن. وقت من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی جز خدا گناه این آدم رو میامرزه؟ خدای متعال حتما جبران میکنه. حضرت فرمود شما تواب باشید. اگر تونستید سرمایاتون رو حفظ بکنید شیطان دست برد نزنه که الحمدلله، ولی اگر یه موقعی غفلتی شد و که برای انسانهای متعارف گاهی پیش میاد مثل حقیر، اگر غفلتی پیش آمد تواب باشید. یعنی اینجوری نباشه که اگر امروز صبح نماز اول وقتتون از دست رفت حالا بیخیال باشید. اگر نشستید محاسبه کردید، توبه کردید، گریه کردید، فردا دوباره نماز اول زخم میتونید بکنید. اگر نافله شبتون قضا شد، توبه کردید، استغفار کردید، میتونید نافله شب بخونید. اگر مسلط بر نفستون شده بودید، دوباره دیدید بیرون محرم از اون نفس وسوسه‌تون میکنه، توبه کردید، دوباره مسلط میشید. تواب باشید. اگر میخوایم سرمایه هامون محفوظ بمونه، آخرین راه اینه که اگر کسی سرمایش مورد خطر قرار گرفت و شیطان دست برده به سرمایش سر، تواب باشه تا خدای متعال دوباره بهش به سرعت برگردونه. این دستوریست که وجود مقدس حضرت دارن. فرمود شما تواب باشید. تواب یعنی هر کاری کردید، خطایی کردید، روش خطای دوم نیاد. در روایات دیدید فرمود اگه یه گناهی کردید یه جوری تدارک کنید این گناه رو. حالا تدارکش گاهی اوقات اینه که انسان از خودش مجازات های سختی میکنه، مثل اینکه یه نگاه به نامحرم کنه خودشو مجبور میکنه یه ختم قرآن کنه، یه غیبت شنید خودش رو وادار میکنه که مثلا یه ختم قرآن رو بشنود گوشش. اگر کسی این کارها رو تونست بکنه، که خب اگه نتوانست بالاخره حضرت فرمود یه کاری بکنید قبل از گناه بعدی تدارک کرده باشید. این روایت هم مکرر خونده اید، وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن من لم یقدر علا ما یکفر و بهی زنوبه. اگر کسی توانایی این که کاری بکند که کفاره گناهانش بشه نداره، ناتوانه. حضرت یه راهی یاد دادن، فرمودن فلی یکفر، اهل اکثار باشید من از صلوات علی محمد و آل محمد. زیاد صلوات بر حضرت و آلش بفرستید که فإنها تهدم الذنوب حتما. این کثرت صلوات اساس گناه رو از دل انسان بیرون میاره. میدونید یعنی چه؟ یعنی موقع آدم غیبت میکنه، ریشه این غیبت حسده. تا شما این حسد رو نخشکانید دوباره فردا آدم یه غیبت دیگه ای میکنه. ریشه گناه رو باید بکنید. فهمید کثرت صلوات ریشه گناه رو در میاره. پس ببینید یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که یه کاری بکنیم تدارک گناه خودمونو بکنیم. یکی از تدارک‌ها هم توبه است. هر گناهی باید بعدش یه اشکی باشه، یه گریه‌ای باشه، یه ناله‌ای باشه، یه استغفاری باشه. والا انسان امروز خواب مون از نافله شب بی خیال، خب فردا شب هم خواب میمونه، همه دستاورد ماه رمضان میره. توابین هستن که خدای متعال بهشون توفیق میده، دستاوردها رو براشون حفظ میکنه، اگر چیزی هم از دست دادن براشون تدارک میکنه. لذا انشاءالله خدای متعال به هممون توفیق بده بعد از این ماه هم توجه به سرمایه هامون داشته باشیم، هم سرمایه ها رو به خدای متعال و امام زمان بسپریم. همین که عرض کنم حدود الهی رو رعایت کنیم تا تو لحظه های حساس خدای متعال ما رو متذکر کنه و شیطان نتوانه ما رو بلغزانه. و هم آخر این که اگر یه جایی هم لغزشی آمد بلا فاصله توبه کنیم، تأخیر نیندازیم. آفت توبه تسویفه، به تأخیر انداختنشه. و اگر کسی اهل توبه مستمر بود خدای متعال سرمایه هاش رو براش حفظ میکنه و حالاتش، امکاناتی که به دست آورده از خطر شیطان محفوظ میمونه انشاءالله. خب یه جمله هم عرض ادب داشته باشم ذکر مصیبت کنم انشاءالله. شب عید فطر و شب زیارت مخصوص سید الشهدا و بهره‌مندی از زیارت سید الشهدا است. دیدید در روایات حداقل زیارت امام حسین اینه، البته دستور داره برید بالای بام، بالای بلندی نگاه به آسمان کنید، جانب راست و چپ رو به سید الشهدا، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. حضرت به صدیر فرمودن این ثواب یک حج عمره داره و صدیر از اصحاب خاص امام صادقه، میگه بعد از اون گاهی من روزی 20 بار امام حسین رو اینجوری زیارت میکردم، میرفتم بالای بام سلام میدارم میامدم 20 تا حج در روز، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين، اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي، تا آخرین نفس کنار امام حسین ماند. میدونید آسان ترین کار برای اصحاب عاشورا این بود هر چه زودتر برن پیش روی امام حسین قطعه قطعه بشن، این راحت ترین کار بود. سعید ابن عبدالله وقتی حلقه محاصره تنگ شد آمد محضر سید الشهدا و عرض کرد آقا خسته شدم دیگه نمیتونم ببینم دشمن بیش از این به شما نزدیک بشه، اجازه میدید برم نباشم این صحنه ها رو ببینم، هر چه زودتر جانم رو فدا کنم. قمر بنی هاشم تا آخرین لحظه کنار امام حسین ماند، یه لحظه پیش آمد دید دیگه کسی نمانده جز ایشون و امام حسین، یا باید امام حسین برود یا قمر بنی هاشم. آمد محضر امام حسین عرض کرد آقا سینم تنگ شده اجازه میدید برم میدان. حضرت بهش فرمود تو فرمانده لشکر منی، تا تو باشی گویا همه لشکر هست، تو بروی گویا شیرازه لشکر از هم پاشیده است. بعد حضرت پیش فرمودن اگر میخوای بروی برای اهل حرم آب بیاور. لذا این فرمانده لشکر ساقی به قصد آب آوردن به طرف شریع رب قصد جنگیدن نداشت. پسر امیر المؤمنین من نمیدونم چجوری از این صحنه عبور کرد، 4000 موکل داشته شریعه که نرن آب بیاورن. حضرت خودش رو به شریعه رسانید، به هر قیمت بود آب برداشت، فرمان امام حسینه، به هر قیمت بود آب رو برداشت. وقتی مشک رو پر از آب کرد دستش رو زیر آب بود تا مقابل صورت ها بود، فذکر عطش الحسین و رمل ما علل ما، آبها رو به جای خودش برگردانید، لب تشنه از شریعه بیرون آمد. نزدیکترین راه رو، امن‌ترین راه رو به سوی خیمه انتخاب کرد، از وسط نخلستانها با جنگ و گریز به طرف خیمه می آمد. رجز می خوان صداش به خیمه می رسید، و بچه ها اطفال خوشحال می شدن، عمو داره بر می گرده آب بیاورد. ولی یه لحظه ای لحن حضرت تغییر کرد، فهمیدن حضرت در معرض خطره. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. دست راستش رو قطع کردن، مشکو به دست چپ داد، علم رو به دست چپ گرفت، باز هم به طرف خیمه میتاخت. دست چپش قطع شد، مشک رو به دندان گرفت، باز هم به طرف خیمه میآمد. ولی یه لحظه متحیر تو میدان ایستاد، دیگه نه دست داشت از امام حسین دفاع کنه، نه آب داشت برا خیمه ها ببرد. اینجا بود دشمن محاصرش کرد. اونهایی که جرأت نمی کردن بهش نزدیک بشن، از نزدیک به او حمله کردن. تیراندازها از نزدیک او رو تیر باران کردن. تو همین تیراندازی یه نفر چشم حضرت رو هدف گرفت. دیده اید اگه گردی به چشمتون بنشینه از دستتون کمک می گیرید. حضرت دست نداشت، سر رو خم کرد، پاها رو از رکاب آزاد کرد، زانوها رو بالا برد، چوبه ی تیر رو بین دو زانو بگذارد. اینجا بود نوشتن کلاه جنگی از سر حضرت افتاد، سر حضرت برهنه شد. یه نفر با عمود آهنین کاری کرد، دیگه نتوانست قمر بنی هاشم رو اسب بماند. صدای حضرت از علقمه بلند شد، اخا ادرک اخاک. امام حسین با عجله آمد به طرف علقمه. ولی دو نکته رو اینجا مقاتل متعرض شدن قابل توجهه. یکی این که حضرت وقتی می آمد دیدن هی بر می گرده به طرف خیمه هاش نگاه می کند. بالا سر همه شهدا می آمد، خیالش راحت بود، خیمه هاش محافظ داره، کسی به اهل حرم حمله نمی کنه، خیمه هاش در امانه. ولی وقتی می آمد علقمه، یه نگاه به پشت سر می کرد، یه نگاه به طرف علقمه. آمد کنار علقمه، یه صحنه ای رو دید، دستاشو به کمر گرفت. الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. دیگه تنهای تنها شده بود. یه رجزیست، شعاریست، این دسته توبیرج که هر سال میان کربلا به حالت هروله نقل شده، این شعارشون هست. مرحوم بحرالعلوم نقل کردن وجود مقدس امام زمان رو دید، تو این جمعیت دارن با اینها عزاداری میکنن. شعارشون اینه: علال عباس وا ویلا، حسین تنهاست، وا ویلا. دیگه امام حسین تنها شده بود. لذا وقتی برگشت به خیمه یه جمله نوشتن به خواهرش، فرمود خواهرم به اهل حرم بگو برن لباساشونو تغییر بدن، دیگه آماده ی اسیری بشن. میدونید تنهایی امام حسین، تنهایی خیمه هاش کی معلوم شد؟ اون وقتی که دیگه امام حسین از اسب رو زمین آمده بود، توان دفاع از خودش رو نداشت، کسی نبود از خیمه‌هاش حمایت کنه. شمر با لشکرش به طرف خیمه‌ها حمله کرد. جلو چشم امام حسین می‌خواست خیمه‌ها رو با آتش بکشه. امام حسین به نیزه‌ای تکیه کرد، بهشون فرمود اگه دین ندارید آزاده باشید، من با شما می‌جنگم، چرا به خیمه‌ها حمله کردید؟ شمر مجبور شد، گفت برگردید اول کار حسین رو تمام کنید. همه به طرف قتلگاه هجوم آوردند، ولی طولی نکشید دیدن لشکر به طرف خیمه ها حمله ور شد. اینان که طبل خاتمه ی جنگ می زنند، یا بقیت الله، دیگر چرا به خیمه ما سنگ می زنند؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و رحمت الله و برکاته. انشاءالله خدای متعال هممون رو از برکات عید فطر و ماه رمضان برخوردار کنه، اسلام و اسلامیان رو پیروز بفرماید، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستد.